ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. گزارشگر سازمان ملل از آزار کودکان همجنسگرا در ایران ابراز نگرانی کرد. نماینده اصفهان در مجلس خبرگان از دوچرخه سواری زنان به شدت انتقاد کرد. و بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به وضع معیشتی خود دست به اعتراض زدند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران در گزارش جدید خواستار توجه شورای حقوق بشر به ادامه وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران شد. نسخه ای از این گزارش که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته قرار است هفته ای آینده در 46th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شود. در بخش از این گزارش برای نخستین بار به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران اشاره شده و در آن نسبت به اعمال شوک الکتریکی و تزریق اجباری هورمون یا تجویز داروهای قوی روانی به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی در ایران ابراز نگرانی شده است. شرایط زنان، اقلیت‌های قومی و زندانیان از دیگر موضوعاتی است که در این گزارش‌ها به آن پرداخته شده است. نماینده اصفهان در مجلس خبرگان از عملکرد شورای تأمین اصفهان در برخورد و مقابله با آنچه که رفتارهای غیر شرعی نظیر دوچرخه سواری زنان خواند به شدت انتقاد کرد. ابوالحسن مهدوی به مسئولان شهرداری و شورای تأمین اصفهان انتقاد کرده که به گفته او با چه انگیزه‌ای تا کنون مانع برخورد با اقدامات خلاف شرع شدند. دوچرخه سواری زنان در ایران طی دو دهه گذشته همواره یکی از مسائل بحث برانگیز اجتماعی بوده و به رغم درخواست‌های زیاد، حکومت جمهوری اسلامی کماکان با آزادی دوچرخه سواری زنان در معابر عمومی مخالفت کرده است. بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه امروز در اعتراض به شرایط بد معیشتی و تحقق نیافتن خواسته های خود در چندین شهر دیگر ایران تجمع کردند. بر اساس گزارش تشکل‌های بازنشستگان، تجمع‌ها در حدود 15 شهر از جمله تهران، عراق، شیراز، اصفهان، تبریز، قم و اهواز برگزار شد و در آن به سر دادن شعار پرداختند. بر پایه گزارش تشکل‌های بازنشستگان، محل تجمع تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در مقابل اداره‌های تأمین اجتماعی بوده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در تجمع‌های سالیانه اخیر بارها از جمله خواستار همسانسازی مستمری خود با بازنشستگان لشکری و کشوری، افزایش مستمری‌ها و برخورداری از بیمه کارآمد همگانی شدند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 62 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست داده اند و بر این اساس مجموع جان باختگان مبتلا به کرونا در کشور به حدود 59 هزار نفر رسیده است. سیمالاری روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود که در شبانه روز گذشته 7390 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند. این آمار رسمی در حالی است که منابع مستقل خارجی و داخلی با آن مخالفند و معتقدند که آمار واقعی بسیار بیشتر از تعداد اعلام شده ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران است. گمرک ایران واردات هر گونه محموله واکسن فایزر به کشور را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، معاون فنی گمرک ایران اعلام کرده که هر دو محموله وارداتی واکسن که اخیراً صورت گرفته اسپوتنیک وی روسی بوده و هیچ واکسن دیگری تاکنون وارد و از گمرک ترخیص نشده است. بیشتر اخباری مربوط به ترخیص محموله قابل توجهی از واکسن آمریکایی فایزر بایونتک از گمرک ایران با هدف توزیع برای مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. این در حالی است که پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مخالفت خود را با ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به کشور اعلام کرده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
توضیحات تصویری یک مجری پیشین تلویزیون ایران خبرساز شده. روزیتا قوادی که پیشتر به دلیل توصیه مهمانش در برنامه زنده به رقصیدن وادار به عذرخواهی شده بود، میگوید با وجود تن دادن به خواسته مدیران صدا و سیما از ادامه کارش ممانعت شده. خانم قبادی اولی مجری یا بازیگر رادیو تلویزیون رسمی ایران نیست که به دلایل مشابه از ادامه کارش جلوگیری می شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
دقیقاً یک ساعت قبل از برنامه بود، من توی اتاق گیریم بودم و داشتم گیریم می‌شدم که گیریمارمون داشت گیریم من انجام میداد، بریم ویژه برنامه شب یلدا رو اجرا کنیم. یه لحظه دیدم که یه کاغذ آوردن و دادن دست من که خانم قبادی این همین جملاتی که توی این کاغذ نوشته شده رو باید بگی، توجه کنین.
روزیتا قبادی مجری سابق یک برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی میگوید که او را مجبور به عذرخواهی کردند بابت این حرف‌های کارشناس برنامه.
حتما بادام رو افرادی که معده ضعیف دارن، ریفلاکس دارن، اینا جایگزین کنن و بعد برقصن. من خواهش میکنم برقصن. خنده شما عجیب بود. چرا؟ چون حرکات جسمی باعث میشه حداقل شب سبکتر بخوابن.
خانم قبادی میگوید روز بعد از پخش این برنامه مسئولان تلویزیون جمهوری اسلامی او را وادار کردند سه بار از مردم عذرخواهی کند.
واقعا یک اشتباه لفظی بوده، قطعا به قصد و غرضی نبوده. من از همه شما معذرت میخوام. من به عنوان مجری وظیفه داشتم که کلام ایشون رو درست و کامل بیان کنم، ولی متاسفانه وقت ما خیلی محدود بود، گفتم امروز از همه شما عزیزان معذرت خواهی کنم.
به گفته خانم قبادی این عذرخواهی ها از نظر محمد رضا جعفری جلوه مدیر شبکه 2 تلویزیون کافی نبوده و به همین دلیل او را ممنوع از کار کردند.
بجا داره بگم آقای مهندس جعفری جلوه، اون لحظه که داشت امضا می‌کردین خانم روزیتا قبادی معذرت خواهش به حد کافی نبوده برای همین ممنوع کار ازش استفاده نکنین، با چه جوری معذرت خواهی می‌کردن؟ دوست داشتین روی آنتن زنده ببخشید به مردم ایران بگم من غلط کردم؟ اونم که گفتم سه بار گفتم معذرت می‌خوام، چون گفته بودین حتما باید سه بار بگی معذرت می‌خوام. من سه بارشو گفتم دیگه، چرا گذاشتینم کنار؟ من همون بابت اون معذرت خواهیم کلی به شرمنده مردم ایران هستم. همین الانش باید سرمو بندازم پایین میگم من از شما معذرت می‌خوام که معذرت خواهی کردم.
محمد رضا جعفری جلوه از قدیمی ترین مدیران تلویزیون جمهوری اسلامی است. آقای جعفری جلوه یکی از مدیرانی بود که باید بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برکنار می شد. اما با مکاتبه عبدالعلی علی اصغری رئیس سازمان صدا و سیما با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این قانون نقض شد و این مدیر قدیمی در صدا و سیما باقی ماند. خانم قبادی گفته که پیش از این لایو اینستاگرامی مدام با او تماس گرفته شده تا از بیان این مطالب منصرف شود.
الان به من میگن که از شنبه میتونی بیای برنامه، امشب لایو تو نرو، شنبه برنامه بیا، امشب لایو تو نرو، بلیط تو بگیر بیا. من نمیخوام بیام، من دیگه نمیخوام مجری اون صدا سیما باشم، من دیگه از شما ببخشید و متنفر شدم، استرس میگیرم شما رو بخوام ببینم.
این اولین بار نیست که یک مجری تلویزیونی در ایران به خاطر تضاد اظهاراتش با مقررات سانسور و یا اختلاف نظر با مدیران ارشد از کار برکنار می شود. پیشتر عادل فردوسی پور، تهیه کننده و مجری برنامه 90 به دستور علی فروغی، مدیر شبکه 3، برکنار شده بود. شنبه گذشته محمد رضا حیاتی گوینده خبر تلویزیون جمهوری اسلامی هم در یک لایو اینستاگرامی از مدیران تلویزیون ایران گلایه کرده بود. آقای حیاتی به خاطر اظهار نظری در یک مصاحبه اینترنتی از بخش‌های خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده بود.
من خودم از ارادتمندان ابی هستم. یعنی صدای ابی برای من صدای سالها خاطره است. تمام ترانه‌هاش رو که حالا قبل از انقلابشون میخوند بیشتر اونا رو من دوست دارم، که برای من واقعا هنوز هم بعد از 50 سال گوش میدم واقعا لذت میبرم.
محمد رضا حیاتی همان مجری خبری است که اعلام خبر درگذشت آیت الله خمینی به او واگذار شده بود.
انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان،
نشانی از میزان اعتمادی که سازمان به او داشته. در سالهای اخیر برخی مجریان و گزارشگران صدا و سیما به خاطر محدودیت‌های این سازمان از ایران خارج شده و به رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران پیوستند. سازمانی که کوچکترین کلمات را ممنوع کرده و افراد را خط می‌زند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تا
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یک مقام وزارت دادگستری آمریکا از فروش بیش از 1,000,000 بشکه بنزین توقیف شده متعلق به ایران خبر داده است. توقیف نفتکش‌های حامل مواد سوختی ایران بر اساس سیاست فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا و به دستور دونالد ترامپ اجرا شده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
میراث این مرد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، همچنان گریبان حکومت ایران را گرفته است. فشار حد اکثری و مصادره نفت و بنزین ایران به دنبال خروج آمریکا از توافق برجام در سال 2018. پنجشنبه هفته گذشته یک مقام دادگستری آمریکا اعلام کرد نزدیک به 1,000,000 بشکه بنزین توقیف شده ایران به فروش رسیده. قرار است به زودی محموله توقیفی نفت خام ایران هم دچار سرنوشت مشابهی شود. مقامات آمریکا فاش نکردند درآمد حاصل از فروش محموله مصادره شده بنزین چقدر بوده، اما بنا به بعضی برآوردها احتمالاً بالغ بر 10,000,000 دلار است، درآمدی که قرار است به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم دولتی در آمریکا واریز شود. این صندوق در سال 2015 تشکیل شد. نفتکش‌های توقیفی حامل نفت و بنزین ایران عازم ونزوئلا بودند. سال گذشته به دنبال اوجگیری سیاست فشار حداکثری آقای ترامپ و به دلیل نقض تحریم‌های وضع شده علیه ایران، توقیف و مصادره شدند. بیژن زنگنه بارگیری این محموله‌ها در ایران را تایید کرده است، اما مدعی است که نه کشتی‌ها و نه محموله آنها متعلق به ایران نبوده است، چون به گفته او بنزین ارسالی پیشتر به مشتری فروخته و وجه آن نیز تسویه شده بود. ارسال بنزین و نفت ایران به ونزوئلا هم پیمان حکومت ایران نگرانی هایی هم به دنبال داشته است. از آنجایی که کاراکاس تحت تحریم های شدید آمریکا قرار دارد و بسیاری از تحلیلگران مطمئن نیستند که بتواند به ایران پولی پرداخت کند، مسئله‌ای که واکنش آقای زنگنه را در پی داشت.
مردم ما بعضی وقتا من دیدم زیاد بحث کردن که ما مثل اینکه بنزین خیراتی به ونزوئلا دادیم. نه، ما به قیمت روز فروختیم، پولش هم در واقع ضمانت کافی براش داشتیم، بخشیشو در واقع الان وجود داره پولش داره.
مقامات آمریکایی ادعا کردند که یک تاجر وابسته به سپاه پاسداران به ایران کمک کرده است که از طریق شرکت‌های سوری تحریم‌ها را دور بزنند و نفتشان را صادر کنند. خبرگزاری رویترز پاییز گذشته به نقل از سازمان تانکر ترکرز که عبور و مرور نفتکش‌ها را ردیابی می‌کند، مدعی شده بود که صادرات نفتی ایران با وجود تحریم‌های حداکثری آمریکا افزایش پیدا کرده است. این خبرگزاری در ادامه عنوان کرده بود که حجم زیادی از نفت صادراتی ایران در دریا به نفتکش‌های خارجی منتقل می‌شود و به این خاطر تشخیص مقصد نهایی این محموله‌ها دشوار است. بر اساس گزارش منتشر شده دیماه اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در 9 ماه ابتدایی سال 2020 میلادی ایران تنها 11 میلیارد دلار از صادرات درآمد داشته است، در حالی که در سال 2018 حدود 67 میلیارد دلار درآمد خالص از محل صادرات نفت و محصولات نفتی داشته است. میزان غرامت درخواستی برای قربانیان حملات تروریستی منتسب به ایران کم نیست، بیش از صدها میلیون دلار. حملاتی مثل این بمب‌گذاری 1996 زهران در عربستان که به مرگ 19 نظامی آمریکایی منجر شد. هفته گذشته دادگستری آمریکا حکم توقیف نفتکشی دیگر را که مدعی است از ایران بارگیری کرده صادر کرد. نفتکشی به نام آشیلاس که با پرچم لیبریا در آب‌های کارائیب ردیابی شده است. حکمی که بر اساس قانون وضع شده در دولت قبلی صادر شد. تحریم‌هایی که با توجه به درگیری‌های سیاسی داخلی ایران از یک سو و نامشخص بودن وضعیت آینده برجام از سوی دیگر، چشماندازی برای رفع سریعشان دیده نمی شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.